دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه کنید.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا سلام و ادب و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون از هم اکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه. بسیار خرسندیم که میتونیم در خدمت شما باشیم با حضور یکی از مهمانان عالی قدر در عرصه موسیقی، که این برنامه رو اختصاص دادیم به موسیقی بانوان در ایران. زنان و دختران این سرزمین در عرصه هنر بسیار شکوفا عمل کرده اند از گذشته ها تا اکنون، و جایگاه ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص دادن. اینکه در کنار مردان بالیده میشوند، میبالند و اجراهای متفاوتی رو داشته اند، اما در بخش دیگری که به صورت انفرادی یا گروهی اختصاصی برای بانوان اجراهایی رو در طول سالها در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر و جشنواره‌های دیگر فعالیت‌های شایانی داشته اند که نه فقط در ایران بلکه در جهان شناخته شده است. ویژگی‌های موسیقی بانوان در ایران از جایگاهی برخورداری که در کمتر کشوری میتوان یافت، و این ویژگی اختصاص به سرزمین عزیز ما ایران دارد. به واسطه قومیت‌ها و تنوع زبان، لهجه و گویش‌ها و آیین‌های مختلفی که همه آمیخته با فرهنگ موسیقایی و فرهنگ شنیداری هستند. جایگاه ویژه زنان و دختران ایرانی در عرصه هنر به ویژه فن موسیقا برخوردار از شایستگی‌های ویژه‌ای است که دختران این سرزمین، بانوان و زنان سلحشور سرزمین ایران در داوری‌ها، در رقابت‌ها، در اجراهای صحنه‌ای و تولیدی و استدیویی و رسانه‌ای آنگونه بوده که در نوع خود منحصر عمل کرده اند، و حاکی از آن است که دولت مردان باید بیش از پیش توجه ویژه‌ای به این عرصه داشته باشد. برنامه امشب ما درباره موسیقی بانوان ایرانی است که مهمان گرانقدرمون سرکار خانم نوشا بریمانی، تهیه کننده و سرپرست گروه نوشه، نوازنده و مدرس کمانچه، که قبول زحمت کرده اند و به رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون تشریف آوردند. سرکار خانم بریمانی سلام، ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مهدوی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به ارغنون خانم بریمانی. قدم رنجه فرمودید، برنامه خودتونه در
محبت شما
اول. و اینکه در این 7-8 سالی که ما برنامه داشتیم دختران موسیقیدان این سرزمین، بانوانی گرانقدر این سرزمین در ساحت‌های مختلف و در گونه‌های مختلف که فعالیت داشته اند قبول زحمت کردند و تشریف آوردن و صحبت‌های رو شنیدیم. خب شما با توجه به اینکه در 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر اجرای ویژه‌تری نسبت به سال‌های گذشته‌تون دارید، خب می‌دونیم که در این جشنواره شما بخش ویژه بانوان اجرا دارید مثل هر ساله،
بله.
اما با یکی از کشورهای خارجی هم شما قراره به صورت ترکیبی اجرا داشته باشید. من تا قبلش میخوام برای اینکه شنوندگانی که احیانا شما رو نمیشناسن آشنا بشن و عزیزانی که میشناسن بیشتر آشنا بشن، یک خلاصه ای از فعالیت‌های فرهنگی هنری خودتون رو از گذشته تا اکنون بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من نیوشا بریمانی، متولد سال 1363 در تهران هستم و فارغ التحصیل هنرستان موسیقی و دانشگاه عالی موسیقی. بسیار خوشحالم که زیر نظر اساتیدی همچون استاد اردشیر کامکار، سعید فرجپوری و آقای محمد مقدسی شاگردی کردم و میتونم بگم که مهمترین درسی که گرفتم که به نظر من در حیطه کاری خودم درس اخلاق هست، از استاد بسیار نازنینم جناب آقای اردشیر کامکار بوده که باعث شده که اخلاق مداری رو در درجه اول از ایشون یاد بگیرم که همیشه سپاسگزارشونم. خدمتتون عرض بکنم که از 11 سالگی خب ما وارد هنرستان موسیقی میشدیم. به تبع نسبت به رشته‌ای که داشتیم می‌خوندیم باید جدیت داشت کارمون و تلاش مضاعف می‌کردیم، به خاطر اینکه در دوره ما در سال‌های سوم راهنمایی یا اول دبیرستان دوستان و عزیزانی که نمی‌تونستن خودشونو به اون سطحی برسونن که اساتید تاییدشون بکنن خب حذف می‌شدن. بنابراین ما تلاش‌هامون خیلی خیلی بیشتر بوده در دوره خودمون.
11 سالگی منظورتون کلاس پنجم دبیرستان؟
اول راهنمایی، دقیقاً ورودی اول راهنمایی که به شدت سختگیرانه بود و من حالا از خانواده میام که اصلاً اهل موسیقی نبودن و از طریق پسرخاله های مادرم که نقاش هستن معرفی شدم و خب علاقمند شدم، رفتم امتحان ساز دادم که اون موقع تست میگرفتن که بسیار باعث افتخارم بود که جوری که نشسته بودن استاد علیزاده درش بودن که باعث افتخار منه و میتونم بگم ساز من که کمانچه هست مدیون ایشون هستم، چون من اسم ساز رو هم نمیدونستم.
ایشون افتخار موسیقی ایران هستن.
بله بله. و چقدر ما خوشحالیم که اون دوره ما تونستیم استادایی رو ببینیم که حداقل دیدنشون به ما خیلی چیزها یاد داد و کاش که الان واقعا میتونست تکرار بشه، قدر این اساتید بیشتر دونسته میشد. به هر حال باعث افتخار و خوشحالی من بوده که در اون دوره تحصیل کردم.
خب بفرمایید که هنرستان برای شما ساز کمانچه رو انتخاب کرد؟
بله، چون من متاسفانه غیر از ساز پیانو و گیتار اسم ساز دیگه ایران بلد نبودم و خیلی هیئت جوری که نشسته بودم براشون جالب بود، ولی خب در تست گوشی که آقای دلشب سولفژ از ما گرفت خب نمره بسیار خوبی رو گرفته بودم. راجع به ساز که برام انتخاب کردن خب پرسیدن که خب مثلا چه موسیقیایی گوش میدی؟ آقای علیزاده گفتن چه انگشتای بلندی داری؟ من فکر میکنم که تو باید کمانچه بزنی. گفتم چه سازیه؟ بعد خیلی جالب بود، خب چون سنمون پایین بود میگم مادر یا پدرمون همراهمون بودن. مامانم میگفتش که ما میریم الان تحقیق میکنیم، یعنی مثلا آبرومون رو نبر. ولی اینقدر براشون جذاب بود که من این صداقت رو داشتم که همه چی رو میگفتم. آقای علیزاده به من گفتن که من این سازو برات انتخاب میکنم، فکر میکنم خیلی عاشقش میشی. و من میتونم بگم تا سوم راهنمایی به شدت برام سخت بود، به خاطر اینکه ارتباط با این ساز و راه افتادن تو این ساز به دلیل اینکه صداش اول اصلا خوشایند نیست خب خیلی سخته، ولی از اول دبیرستان میتونم بگم عاشقانه دوستش داشتم، یعنی هیچ سازی رو حاضر نبودم باهاش تعویض بکنم. که دیگه ما 6 سال هنرستان موسیقی رو داشتیم و بعد از اونم که به تبع دانشگاه عالی موسیقی.
خیلی خوب، این خیلی عجیبه، شما قبل از هنرستان فعالیت موسیقی نداشتین، کلاس خصوصی یا آموزشگاهی نمی‌رفتید، هنرستان به واسطه اینکه گوش دقیقی داشتید و ریتم رو فهمیدید پذیرفتنتون.
بله.
که ساز زدن رو از صفر اونجا آغاز بکنید.
بله بله.
خب شما امروز پیشنهاد میکنید کسانی قبل از اینکه موسیقی رو آموزش ندیده باشن وارد هنرستان بشن به واسطه اینکه فقط گوششون قویه، یا اون دوران یه دوران خاصی بوده؟
واقعیتش چه میکنم، بله اون دوران که دوران طلایی بوده واقعا و کاش تکرار بشه، چون از بین همکلاسی های خودم میتونم بگم خیلی الان مشغول به کارم و بسیار ویژه هستن از دید بنده و میتونم بگم که من میتونم پیشنهاد بدم، به خاطر اینکه من از قشر فرهنگی جامعه میام، یعنی پدرم فرهنگی بودن، شهریه هنرستان موسیقی حتی برای مثلا پدرم بسیار سنگین بودن، ولی چیزی که در من دیدن در یک بچه 11 ساله پشت کارو دوست داشتن کار بود که اون باعث شد که من رو ببرن و امتحان بدم. به خاطر همین من دوست دارم که بچه‌ها حتما این کارو بکنن. اون علاقه خیلی مهمه، چون باعث میشه که شما پشت کار داشته باشید به هدفتون برسید.
و شما بعداً از معلمین و مدرسین هنرستان دختران شدید یا خیر؟
من مدرسه صدا سیما تدریس کردم 13 سال، یعنی از سال 1187 تا 1400 در خدمتشون بودم.
الان فعالیت خصوصی فقط دارید؟
بسیار کم، چون در بخش برگزاری بسیار دارم کار میکنم و برام اصلا کار اجرا بسیار جذاب کرده.
اجرا صحنه؟
بله بله.
در طول سال چقدر کنسرت دارید؟
در بخش بانوان والا من خیلی دوست دارم بیشتر باشه اگه با ما تعامل بیشتری صورت بگیره، ولی تقریبا ما هر دو ماه یک بار یک اجرا داریم در تالار وحدت که 700 نفر گنجایش داره.
این گروه ترکیبش چه سازهایی هستن، دوستان هستن یا معرفی میشن؟ بفرمی شاکلش کلن چطوره؟
خواهش میکنم. من یه توضیحی که بخوام خدمت شما عرض بکنم، من در سه بخش نوشه رو پیش بردم، یعنی در بخش بانوان که بسیار برام قابل ارزش هستش و تمام تلاشم رو میکنم که بانوان سرزمینم، کسایی که واقعا در موسیقی دستی بر آتش دارن، از ایران نرن. بسیار تلاش میکنم که بتونم که این کار رو انجام بدم، چون فکر میکنم که اینجا وطن ماست و باید بمونیم و باید بسازیم این وطن رو. و آرزوهای درخشانی براش دارم، هدفهای بزرگی براش دارم. خدا رو شاکرم که در کنار عزیزانی قرار گرفتم که بتونم کم کم به این ایده برسم. امیدوارم دوستان همکار من هم این رو بپذیرن که با کار کردن ما بیشتر میتونیم بمونیم و پررنگ تر باشیم. این ایده شخصی بنده هستش که استوار براش ایستادم. در مورد کار خودم باید بگم که چون توی سه شاخه کار میکنم، یک بخش بین الملل هستش که من از سال 2012 به واسطه گروهی که باشون آشنا شدم در یکی از سفرهام که کنسرتی در هلند داشتیم، گروه هلندی و سایر بین الملل که درش هستن که از سال 2012 باشون همکاری کردم، تقریبا ما میتونم بگم 30-40 تا برنامه داشتیم در اروپا که در فستیوال‌های بسیار معتبری این کار رو انجام دادن. موقعی که من همکاری رو شروع کردم از ایران بنده بودم، گرچه که در سالهای قبلش خانم هامکانا کامکار باشون همکاری میکردم که بعدن من بهشون اضافه شدم به عنوان نوازنده کمانچه، که در تمام این تورهایی که باهاشون داشتیم در نهایت یک آلبومی هم تولید شد در سال 2015 و در هلند به نام بهترین اثر و آلبوم تولید شده در اون بخش شناخته شد، که خب این باعث افتخار منه که در اون آلبوم یه همکاری کوچیکی داشتم. این بخش بین‌الملل که نگرش می‌دارم چون فکر می‌کنم راجعش بیشتر صحبت بکنیم، یک بخش پاپ هست که من درش فعالیت میکنم برای گروه مختلط
موسیقی مردموار.
بله، که آقای نیما رئیسی از خوانندگان کارم بودن که از سال 93 با ایشون کاروش آغاز کردم. کنسرت های متعددی هم در تالار وحدت، برج آزادی و نمایشگاه بین‌المللی میلاد برگزار کردیم. و میرسم به اصل داستان، گروه بانوانم که به شدت دوستشون دارم، تک تک اعضا رو. میتونم بگم که شکل اصلی گروه به دلیلی که من ساز کمانچه رو مینوازم برام خیلی مهم بوده که سازهای سنتی هم درش دیده بشه، غیر از ساز خودم کمانچه که محوریت اصلی و در تنظیم ها هم داره، چون فکر میکنم این ساز قابلیت اینو داره که تلفیق بسیار زیبایی رو شکل میگیره در استایل های مختلف. و خانم هایی رو دعوت به کار کردم، اگر اجازه بدید اسمهاشون رو بگم. خواهش میکنم. خانم رخساره رستمی نوازنده عود که بسیار باعث افتخارم از در خدمتشون هستم و تک تکشون. خانم نیلوفر ابراهیمی نوازنده فلوت. نوازنده های مهمانی داشتم به عنوان نوازنده تار، نوازنده قانون خانم مینو قاسمپور که اومدن و در اجراهای در خدمتشون بودم. خانم آذین ملک‌زاده نوازنده گیتار باس ما هستن. خانم سحر دزواره نوازنده گیتار ما هستن. خانم خزر شکاوک نوازنده کیبورد ما هستن، به عنوان نوازنده مهمان در کنار ما بودن. نوازنده پیانو ما خانم دنیا فتحی هستن. خوانندگان عزیز رو میخوام خدمتتون بگم و برسم به نوازنده های کوبه ای خودم. در هر اجرا تقریبا کم کم من 4 خواننده دارم. میتونم بگم انقدر آقای مهدوی عزیز خواننده های خوبی ما داریم که واقعا حیفم میاد با یک خواننده من یک کنسرت رو پیش ببرم. به خاطر همینه که دوست دارم که بیشتر بیان و دلگرم بشن بموندن. و در انتها بخش کوبه‌ای گروه هم که خانم شیرین بازی در بسیاری از اجراها در خدمتشون هستن به عنوان درامر. خانم ستاره هاتف که میتونم بگم یکی از نوابق در بخش خانم ها هستن و بسیار پیگیر با سن بسیار کمی که داره. خانم سوگند هاتف که هم نوازنده کوبه‌ای هستن در بخش پرکاشن و بعضی موقع درامز. و نوازنده جدیدی که اضافه کردم خانم صدف هاتف نوازنده مهمان ساکسیفون و نیمبان.
خیلی خوب، خوب توضیح میدید و حافظه خوبی دارید. نمیخوام قطع کنم ولی میخوام یکی از کارهای شما رو بشنویم اگر موافق باشید.
باعث افتخارم.
خانم بریمانی، بفرمایید که این اثر که پخش شد کمانچه نوازی شما، توضیح هم اگه داری بفرمایید.
خواهش میکنم. من یکی از افتخاراتم که فکر میکنم هر هنرمندی بعد یک شناسنامه از خودش داشته باشه آلبوم نیوش هست، که راستشو بخواید سبکی که مورد علاقه خود من هست به واقع سبک اینسترومنتال یا همون بدون کلام هستش که بهش پرداختم و بسیار برای این کار زحمت کشیدم و سپاسگزارم از دوستان و موزیسین‌های بی‌نظیری که در این آلبوم من رو همراهی کردن، آهنگسازان به نامی از جمله آقای پدرام درخشانی، آقای رضا تاجبخش و نوازندگان بسیار بسیار خوب از کشورهای ارمنستان، آقای جیوان گاسپاریان نوازندگی داشتن، آقای نیکانه ابراهیمی به عنوان آهنگساز و آقای الکس سایمون به عنوان نوازنده خارجی که در این اثر همکاری داشتن. آثاری که شنیده شد از آهنگسازی آقای پدرام درخشانی هستش با تنظیم خود ایشون که بسیار برای من قابل ارزشه، چون آهنگسازی ایشونو به شدت علاقمندم بهشون. در بخش فیوژن کار میکنن. ما کاری که انجام دادیم سعی کردیم که ملودیایی که حتی برای کمانچه به عنوان سولیست در نظر گرفته میشه در بخش فیوژن و مدرن بیشتر بهش دیده بشه، که این آلبوم در خارج از کشور هم شنیده بشه و نظرهای بسیار مثبتی راجبش شنیدم.
خب شنوندگان عزیز ما بد نیست بدونن که سرکار خانم نیوشا بریمانی یک هنرمند ساده موسیقی نیست، یک هنرمند چند وجهی است و از نخبگان عرصه موسیقی محسوب میشه، نه فقط موسیقی بانوان، چرا که ایشون در کنار برادران خودش مردان موسیقی تو کنسرت ها حضور داره و این نمونه هم که توضیح دادن به آهنگسازی آقای پدرام درخشانی. خب در بخش بانوان هم فعالیت های چشمین دارن و خیلی فعال پویا، سال هاست که اجرای صحنه‌ای دارن و این نوید رو هم همینجا به شما بدم که ما بنا رو بر این گذاشتیم که انشالله دیگه از امسال فرهنگسرای نیاوران اختصاصاً برای بانوان این سرزمین باشه و تعداد شب‌های بیشتری اجرا بشه گذاشت بعد از جشنواره 40 موسیقی فجر. خب کمبود سالن در کشور است و همه گروه‌ها این نارضایتی رو دارن، مرد و زن هم نداره، ولی اینجا وقتی اختصاصی بشه قطعاً میتونه یک فراوانی ایجاد بکنه و گروه‌هایی که تا هیچ وقت اجرا نداشتن نهایتاً سال یه بار میتونستن اجرا داشته باشن به نوعی عدالت محوری صورت بپذیره.
بله.
در این که دیگر سالن های پر جمعیت هم کماف سابق به جای خودش هست. ولی اینکه شما این چند بچه هستی و توضیحاتی که فرمودید نکته خیلی بارزه، اینکه در بیرون گفته میشه که شما به موسیقی به ماهو و موسیقی فکر میکنید، به موسیقی خالص، به موسیقی ناب فکر میکنید و اینکه فعالیت زندگانیتون این هست و باید به مردم امید بدید، نشاط بدید، شادی بدید با خلق اثری که میکنید، با گروه هایی که دارید، با اشکال مختلف اجرایی که دارید، هر سال اجرا دارید. بعضی از گروه ها خب کنار میکشند یا نمیان به هر دلیل، فضا رو خالی میکنن، فرصت ها از دست میره و به ضرر کلان موسیقی کشور میشه، اما شما در شرایط سخت حضور داشتید و این رو همه قدردان هستن و متوجه هستن. برای شما آینده درخشانتری رو همه متصور هستیم. کمانچه رو رها نکنیم خانم بریمانی.
خواهش میکنم. بله.
خب یک دورانی بود قبل از انقلاب دیگه کسی کمانچه نمیزد، همه ویولون دستشون میگرفتن.
بله.
خب ساز نی رو اصلا دخترها نمیزدن. بعد از انقلاب بله. اتفاقهای عجیب غریبی افتاد. ما الان نی نواز خانم داریم، نوازنده کمانچه، قیچک امروز خیلی زیاد
بله.
شده و دیگر سازها. خب فکر میکنن این سازا مردونه است یا صدای تو دماغی داره، کسی تمایل نداشت بره سراغش، اما هم در بخش آکادمیک هنرستانی و دانشگاه هم در بخش خصوصی می‌بینیم خیلی از آموزشگاه ها مدرسین کمانچه مثل شما دارن و خانواده ها دوست دارن بچه هاشون بینید سازو یاد بگیرن و میگن اتفاقا صدای ایران رو میده.
بله.
حالا ویالون یه سازی که در جهان گسترش پیدا کرده، عرب ها مصادره مطلوب کردن، ترک ها همینطور، ایرانی ها، هندی ها، همه جای دنیا این قابلیت رو داره. نمیدونم کمانچه این قابلیت رو داره مثل ویولون فراگیر بشه و یک دیدگاه جهان شمول پیدا بکنه.
امیدوارم که آقای مهدوی به اینجا برسد، گرچه که تلاش‌های بسیاری در این حیطه شده. یعنی من فکر می‌کنم که به واقع می‌خوام این رو پررنگ بکنم. استاد خودم آقای اردشیر کامکار بسیار زحمت کشیدن بلده. در پرورش شاگردان بسیار خوب، یعنی آقای شیروین مهاجر درخشان در این زمینه هستن. در حیطه خانم‌ها اگه بخوام اسم ببرم، خانم نگار خارکن واقعا انقدر زیادن، همکارای من خیلی ویژه هستن و خیلی تلاش کردن در حیطه. همکلاسی خود من که بسیار کارشو می‌پسندم، آقای سهراب پورناظری که افتخارم بود که همکلاس بودیم در دانشگاه و بسیار زحمت کشیدن این حیطه، از نوازندگان بسیار خوب هستن و اسما زیاد اگه بخوام بگم.
همین عزیزان که نام بردن بزرگان امروز
بله،
هستن.
بله 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 و بسیار ویژه. فکر میکنم که همه این عزیزان نقشی داشتن در توسعه فرهنگ، در شنیداری این فرهنگ. اینکه این ساز فقط مختص حالا بخش سنتی نیست. بله ما رشتمون بوده، یک تعصب خاصی هم بهش داریم، ولی اینکه میتونه تلفیق هم بشه و میتونه شاگردها این رو دوست داشته باشن، به خاطر اینکه این ساز فوق‌العاده ساز سختی از جهت اینکه در جنس خود پرده‌ای وجود نداره برای این ساز. شاگرد ممکنه در سنای کم که ورود میکنه توی ذوق زده بشه، به خاطر اینکه اطرافیان اگر با سیاست درستی پیش نرن، این شاگرد میتونه در همون اول اصلا ساز رو شش ماه اول رها کنه. ولی این خیلی برمیگرده به فرهنگ سازی که در اون یک خانواده شکل میگیره. یعنی من خودم به عنوان مدرس سعی میکنم که اول با اون خانواده صحبت بکنم که مثلا 6 ماه یک سال اول خواهش میکنم شما یک امیدی به بچه بدید تا ما ببینیم چجوری پیش میره، چون قرار نیست اتفاق ویژه‌ای در 6 ماه یک سال اول بیفته. قبلا ها آقای مهدوی در جریان هستید که خانواده ها هم صبور نبودن، الان یه مقداری فکر میکنم که درک و فهم این موضوع
بالا رفته.
بله بله و این بسیار کمک میکنه. یعنی من دارم میبینم شاگردای سن پایین، مثلا بین 7 سال 8 سال 9 سال که واقعا سن پایینیه، ولی تمایل دارن سازهای سنتی رو انتخاب بکنن. حتی در صدا سیما چون ما سازشناسی داشتیم و بچه‌ها سازها رو می‌دیدن، در مدرسه صدا سیما انتخابشون خیلی خوب بود که مثلا ساز سنتی رو می‌دیدن. خب بتا بعضیا اولش به معلمشون مثلا علاقه من می‌شدن، کوچیکن ارتباط بهتری می‌گرفتن، ولی این فرهنگ سازی واقعا ایجاد شده خیلی خوبه. من فکر می‌کنم که بهتر هم خواهد شد.
و اینکه این ساز داخل ارکسترهای بزرگ رفته.
بله.
حالا جدا از اون چیزی که ارکستر ملی داریم در ارکسترهای سمفونیک و اینکه دختران این سرزمین مثل شما این ساز رو به فرامرزها بردن در
بله.
اروپا و دیگر کشورها. خب آقای کلهر هم فکر می‌کنم خیلی زحمت کشید و در معرفی این اثر کار
من میتونم بگم که جناب آقای کلهر که از اساتید ما هستن، ایشون هم باز میگم در بحث اخلاق اول چون ویژن ایشونم، بسیار زحمت کشیدن و باعث شدن که ساز کمانچه رو در خارج از کشور بشناسن. یعنی من میتونم بگم اکثر موزیسین های خارجی که باشون صحبت میکنیم کمانچه رو با آقای کلهر میشناسن. خب این خیلی باعث افتخاره که این ساز شنیده شده و چقدر ایشون تلاش کردن برای این موضوع.
خب حالا نام آقای کیهان کلهر بردیم. بله. خوبه که بشنویم از کمانچه نوازیشون.
بله
با اجازهتون میشه.
خواهش میکنم.
خب همچنان با ارغنون از رادیو گفتگو همراه هستید، در خدمت سرکار خانم نیوشا بریمانی هستیم. ایشون آهنگساز، تهیه کننده و سرپرست گروه نوشه هستند، نوازنده و مدرس کمانچه که از نخبگی برخوردارن. اینو جامعه موسیقی میگه، من مجری عرض نمی کنم. در فعالیت های موسیقی بانوان به جای خودش که بسیار ارزشمند هست که باز هم میخواییم در این رابطه صحبت بکنیم و دیگر فعالیت هایی که در داخل و خارج کشور دارید و تمام هم و غم و دلسوزی شما برای موسیقی ملی ایران هست و این سازی که سالها مهجور بوده و همچنان هم فکر کنم مهجوره، باید خیلی روش کار کرد. کمانچه که سخته به واسطه این دسته استوانه‌ای که داره، این طولی که باید انگشتان بالا پایین بره، ولی این ویولون این سختی رو نداره یا دیگر سازها. هم که دختران این سرزمین میپذیرن این سختی ها رو در هنرستان ها و آموزشگاه‌های موسیقی دنبال بکنن، نشان از این داره که سطح فرهنگ جامعه ما خیلی بالا رفته. شما تو صحبت قبلتون هم فرمودید که پدر مادرها تغییر کردن، صبر و حوصله دارن، میدونن که موسیقی باید برای فرزندانشون باشه و علمی دنبال بکنن، چرا که کمک میکنه به پیشرفت تحصیلیشون، به فهم و درکشون، به اخلاقشون، بر رفتارشون با جامعه. شما صحبت‌های خوبی رو در دو نوبت در دو بخش قبلی کردید، اینکه استادان از اخلاقشون گفتید. خب استاد حسین تهرانی جمله معروفی داره دیگه، میگه 99% اخلاق، 1% بالاخره اکتسابیه، حالا استعداد منشون بالاخره یاد میگیره، آدمی که چند جلسه بره کلاس چیز رو یاد میگیره. اما اخلاق داشتن در کنار هنر مردم رو خیلی تشویق میکنه و نزدیک میکنه. این رو دوباره بیشتر میکنه، چون میفهم با چه سوالی دارید این رو میگید، از استادان با اخلاقی که استادان شما بودن و خاطر خوش ازشون دارید.
بله بله، من یه چیزی که برام خیلی قابل ارزشه و همیشه دوست دارم واقعیتش آقای دکتر مهدوی تقدیر بکنم، واقعا از عزیزان و اساتیدیه که هم محبت داشتن به من، هم چیزی در من دیدن که باعث شد که من رو حمایت کنن و من این قدردانی رو همیشه خواهم داشت. چون میگم اول از همه درس اخلاق ازشون گرفتم که فکر میکنم بسیار ویژه است، چون باعث میشه که شما موندگار بشید. ولی اینکه حالا یک غروری به شما دست بده به هر دلیلی، حالا اصلا درخشان بشید یا نشید، این یک چیز فردی هستش که
یک فرایند زندگیه.
بله. ولی بهتره که این واقعا کنترل بشه و با یک سیاستی ایجاد بشه و شما به فکر پیشرفت و ساختن باشید. اون برای خود من بسیار قابل ارزش، یعنی اون ایستادگیه با اخلاق مداری در درجه اول برام. خب در هنرستان موسیقی ما رهبر ارکستر داشتیم برای گروه نوازیمون. اون موقع آقای دکتر مجید اخشابی رهبر ارکستر ما بودن یک سال و نیمی.
بله.
من بسیار ممنون ایشونم که به من اعتماد کردن، به یک دختر 16 ساله‌ای که مثلا اول دبیرستانه، اصلا خوب ساز نمیزنه، و به یک دوست نازنین دیگه هم که نوازنده عود بودن، ما رو دعوت کردن به گروهشون.
جناب استاد اخشابی، آقای دکتر مجید اخشابی هم از نخبگان موسیقی کشور، رهبر ارکستر، نوازنده قدر سنتور، خواننده فوق‌العاده، آهنگساز ویژه‌ست و توانایی‌های چند وجهی که واقعا باید یه برنامه بدیم اینجا صحبت بکنیم باشون.
بله، ایشون اون اعتمادشون باعث شد که در گروهی من رو دعوت بکنن که در کنار ما، من داشتم شاگردی میکردم، استاد حسن ناهید داشتن نمی زدن و این باعث شد که اصلا من در خودم یک شکوفایی ایجاد بشه. یعنی دیدم آقای اخشابی دارن به من میگن که ببین اگر خوب کار بکنی میتونی در کنار این اساتید قرار بگیری، ولی این لازمش اینه که حتما مثلا پیش آقای اردشیر کامکار بری. و واقعا ازشون ممنونم که این باب آشنایی رو برای من آغاز کردن، که در دوران هنرستان غیر از استاد عزیزم آقای فرشپوری، من پیش آقای کامکار هم برم. و از 16 سالگی وقتی وارد گروه آقای اخشابی شدم، خب بسیار ازشون، از تک تک اعضا آقای جمال جهانشاد بودن، یاد گرفتم و تونستم به عنوان مثلا کمانچه دو در از قرار بگیرم. میگم اصلا خوب ساز نمی زدم و ایشون قشنگ من و دوستم رو که نوازنده عود بودیم به عنوان حالا بهترین اعضایی که در اون موقع آقای اخشابی انتخاب کرده بودن در گروه نوازی هنرستان انتخاب کردن و باعث پیشرفت میتونم بگم شخص من شدن. که اون کار دیگه به کنسرت های در تالار وحدت، به خوانندگی آقای مختاباد، آقای فدادیان انجام شد و یک فستیوال بسیار معتبری در ژاپن به نام جاده ابریشم سروانتین که ببخش سیلک رود بود، سروانتین مال مکزیک بود، با آقای رضا موسوی زاده که آغاز شدش و من بسیار ازشون در اون 21 روز یاد گرفتم که اصلا باید چه جوری اجرا بشه، چه چیزهایی رو باید یاد بگیرم، تو خودم تقویت کنم، که اون پله ترقی من بود برای شروع این که نیمش خودتو برسون به جایی که ازت دعوت به همکاری بکنم برای فستیوال‌های خارجی.
این روحی قدردانی شما خیلی ستودنی.
خواهش میکنم وظیفه.
کمتر هنرمندی پیش میاد گذشته رو به درستی بیان بکنه.